نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنی، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنی.
دو تا گلی که خوردیم شاغنه تو دو دقیقه، دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم هم چه اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهاتی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم.
چون بازی که یکی چقدر بوده رو برگشته، سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز ارجمند، به آخرین برنامه همگام با لیگ در سال 1399 خوش آمدید. خب دوستان عزیز، همطور که میدونید هفته 18 همه رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاهی ایران جام خلیج فارس طی دیروز و پریروز چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد. البته 7 مسابقه برگزار شد، 1 دیدار لغو شد، دیدار فولاد و گلگهر سیرجان. امروز خوشبختانه ما زمان بیشتری در اختیارمون هست، حدود 2 ساعت و نیم تا حدودای ساعت 18 و 30 دقیقه در خدمتتون هستیم. فرصت بیشتری داریم تا هم بپردازیم به بررسی فنی هفت دیدار برگزار شده هفته 18 هم، مسائل داوریش و حالا آیتم هایی که آماده شده براتون پخش خواهد شد. ضمن این که 4-5 تا سوال هم داریم در طول برنامه، من خدمتتون عرض خواهم کرد که هم از طریق تلفن هم از طریق پیامک میتونید پاسخ بفرمایید. من ابتدا تلفن ها و پیامک رو عرض کنم تا بعد برسیم به سوالات. دو شماره تلفن 220-213-87-88 و شماره پیامک 30306 تا حدود ساعت 18 و 30 دقیقه در اختیار شماست. اما نتایج هفته 18 هم. ماشین سازی تبریز 0 استقلال 2، پیکان 1 ذوب‌آهن اصفهان 0، نساجی مازندران 1 سایپا 0، مس رفسنجان 0 آلومینیوم عراق 1، پرسپولیس 2 نفت مسجد سلیمان 1، سپاهان 2 سپاهان اصفهان تراکتور تبریز 0 و صنعت نفت آبادان 0 حدیده مشهد 0. خب یک دیدار هم عرض کردم خدمتتون که لغو شد، بازی بین دو تیم فولاد، فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان. میدونید به دلیل شیوع ویروس جهشیافته کرونا در استان خوزستان، که میدونید استان خوزستان بسیاری از شهرهاش الان در وضعیت قرمز است از جمله اهواز، و به همین دلیل بازی فولاد و گلگهر سیرجان لغو شد. حالا تاریخ بعدی برگزاری این مسابقه بعداً از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد. جدول رده‌بندی در پایان هفته 18. خب با توجه به نتایج دیروز سپاهان رفت صدر جدول. توضیح بدم که هر دو تیم سپاهان و پرسپولیس امتیازشون و تفاضل گلشون برابر هست، اما سپاهان به دلیل گل زده بیشتر رفت به رده اول، پرسپولیس رده دوم، استقلال با 33 امتیاز سوم، فولاد با یک بازی کمتر و 26 امتیاز چهارم. تراکتور تبریز با 26 امتیاز پنجم، آلومینیوم عراق هم با همین تعداد امتیاز ششم، صنعت نفت آبادان 25، مس رفسنجان 24 امتیاز هفتم و هشتم. پیکان با 24، گلگهر سیرجان با یک بازی کمتر و 23، پدیده با 23 و نفت مسجد سلیمان با 20 امتیاز تیم‌های نهم تا دوازدهم. و چهار تیم انتهایی جدول: سایپا 18، زوباهن 14، نساجی مازندران 13، ماشینسازی تبریز 9 امتیاز، تیم‌های 13 تا 16. گلزنان برتر لیگ در پایان هفته 18. سجاد شهبازاده که یک گل هم دیروز زد برای سپاهان با 16 گل از تیم سپاهان در رده نخست. و رده های بعدی: گادوین منشا گلگهر سیرجان 10 گل، محمد عباس‌زاده تراکتور 9 گل، امین قاسمی نژاد از پدیده 8 گل و بازیکنان 6 گله: حامد پاکتل آلومینیوم عراق، طالب ریکانی صنعت نفت آبادان، احمد نوراللهی پرسپولیس، پیمان بابایی تراکتور. خب دوستان عزیز، عرض کردم که ما حدود 5 تا سوال رو در طول برنامه خدمتتون عرض خواهیم کرد. هر سوال شما حدود 30 دقیقه زمان دارید بهش پاسخ بدید، از طریق هم شماره پیامک 30306، هم دو شماره تلفن 220-213-87-88. اولین سوال ما این هست: بهترین تیم شهرستانی تا پایان هفته 18 به نظر شما کدام تیم هست؟ تکرار میکنم، بهترین تیم شهرستانی تا پایان هفته 18 به نظر شما کدام تیم است؟ حدود 30 دقیقه زمان دارید از این دو طریقی که خدمتتون عرض کردم پاسخ بدید.
تحلیلی بر هفته 18 لیگ 20. هفته 18 لیگ برتر فوتبال در حالی به پایان رسید که یک بازی معوقه ما بین فولاد و گلگهر از این هفته باقی موند تا با مساعدت سازمان لیگ تیم خوزستانی به عنوان نماینده ایران برای بازی پلی‌آف آسیا بازیابی و آماده بشه. در هر حال هفته 18 هفته ترکتازی مثلث مدعیان بود که بتونن با کسب پیروزی به نوعی خرجشون رو از بقیه سوا کنن و در ادامه شانه به شانه هم صاحب کورس اصلی قهرمانی بشن. آبی‌ها با مجیدی بازم بردن تا سگانه مجیدی بهترین خبر برای هواداران زجر کشیده استقلال در آستانه سال نو باشه. بازی کم نقص در تبریز مطابق پیشبینی ها از آب در اومد تا غیبت دیاباته هم احساس نشه. در تهران پرسپولیس در حالی که میتونست بازی برابر نفت مسجد سلیمان رو تبدیل به راحت ترین مسابقه برای خودش کنه، تبدیل به رقابتی تخت کرد تا طبق معمول با فرصت سوزی در آستانه از دست دادن دو امتیاز خونگی قرار بگیره، ولی اخراج نعمتی تازه نفس هم مردان یحیی رو از هدف دور نکرد و پرسپولیس رو برای یه ساعت هم که شده صدرنشین نگه داشت. ولی حساس‌ترین بازی هفته در نقش جهان انجام شد، در جایی که طلایی پوشان شهر اصفهان موفق شدند با درخشش تأثیرگذار نیازمند از مساوی مقابل تیم 10 نفره تراکتور فرار کرده و با زدن گل دوم و تمام کردن کار حتی پرسپولیس رو هم به رده دوم جدول بفرستند و با صدرنشینی سال رو به پایان ببرند. گلزنی‌های شهبازاده، آمادگی رفیعی در مرکز میدان، دوندگی محبی در کنار جسارت و دوندگی نورافکن باعث شده تدابیر تاکتیکی نویدکیا به خوبی کارگر واقع بشه و بعد از سالها تیفوسی‌های این تیم رو به عرش برسونه. جدال مستقیم و غیر مستقیم قعر جدولی‌ها هم در نوع خودش جذاب پیگیری شد تا در یکی از بازی‌ها ساکت الهامی به عنوان خوشبخت‌ترین مربی هفته معرفی بشه و پس از 13 هفته برای قائم شهری‌ها پیام‌آور شادی باشه و در ضمن نساجی رو به بقا امیدوار کنه. در مجموع میشه اینطور جمع‌بندی کرد که هفته 18 تیم‌ها رو در قالب‌های کامل‌تری نشون داد و ترمیم برخی از تیم‌ها با استفاده از مهره‌های جذب شده در نیم فصل نشون داد که حضور نفرات جدید و هماهنگی اونها با نفرات قبلی می‌تونه نوید بخش بازی‌های پرهیجان و پرالتهاب دیگری در هفته‌های آتی باشه. اگرچه حدود 15 روز تعطیلی هم از یک سو فرصت بیشتری به تیم‌ها برای آماده شدن میده و هم از سوی دیگه ممکنه بعضی از تیم‌های آماده رو از روند نتیجه گیری دور کنه.
خب مهمان هم داریم در برنامه امروز همگان با لیگ. اما قبلش من خدمتتون عرض کنم دلیل لغو بازی فولاد و گلگهر حالا علاوه بر مسائل کرونا دیدار پلی‌آف تیم فولاد هم بوده. البته میدونید اون بازی قراره 18 فروردین برگزار بشه، فولاد باید به مساف العین بره. متاسفانه بازم کنفدراسیون آسیا اعلام کرد این قرار بود بازی قرار بود تو اهواز برگزار بشه، انداختن به عربستان. حالا علاوه بر اون میزبانی ها که از ما گرفتن، میزبانی بازی پلی‌آف رو هم از ما گرفتن. به هر حال این بازی 18 فروردین فولاد العین پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا است و یکی از دلایل لغو بازی فولاد و گلگهر هم همین بازی پلی‌آف بود، برای اینکه تیم فولاد بهتر بتونه خودش رو آماده دیدار با العین بکنه. اما یکی از مربیان خوب و جوان فوتبال کشورمون آقای اردلان آشتیانی در برنامه امروز همگام با لیگ حاضر هستن. آقای آشتیانی سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. احترام دارم خدمت شما استاد خودم جناب آقای قالی‌زاده.
خب فکر کنم مشکلی پیش اومده، برگردیم اتاق فرمان و دوباره در خدمتتون هستیم. خب با پوزش از مشکلی که پیش اومد از شنوندگان عزیز مجدد آقای اشتیانی سلام عصر بخیر خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای خسروعلی‌زاده عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه و جا داره اینجا یه تبریک هم میگم سال جدید و خدمت همه مردم عزیز ایران انشالله اتفاقای خوبی واسه شون تو این سال جدید بیفته.
خیلی متشکر. سالی که از فردا انشالله آغاز خواهد شد. خدمت شما عرض کنم آقای آشتیانی هفته 18 برگزار شد 7 مسابقه و نتایجی که به دست اومد باعث شد سپاهان به دلیل گل زده بیشتر نسبت به پرسپولیس بره صدر جدول و نتایج دیگری که حاصل شد. یک نظر کلی راجع به این بازی‌های هفته 18 بفرمایید و بعد انشالله تک به تک بازی‌ها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.
جناب والی‌زاده من فکر می‌کنم مهمترین اتفاقی که تو هفته 18 افتاد این بودش که حالا حضور خریدهای زمستانی بود که تیم‌ها داشتن و بازیکنایی که اومدن برای اولین بار توی تیم جدیدشون بازی کردن اکثرشون هم فکر کنم تاثیرگذار بودن توی تیم‌هاشون. من فکر کنم لیگ در آینده فکر کنم با حضور این بازیکن‌ها جذاب‌تر دنبال بشه.
بله خیلی متشکرم. دوستان عزیز به ساعت 16 و 17 دقیقه رسیدیم، با ما همراه باشید و برنامه همگام با لیگ تا حدود 18:30 دقیقه.
سلام به مخاطبای خوب و دوست داشتنی برنامه همگام با لیگ. با بررسی حواشی هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس در خدمت شما هستیم. هفته‌ای که آخرین برگ فوتبال کشورمون توی سال 99 بود. استقلال موفق شد توی تبریز تیم قرنشین ماشین‌سازی رو شکست بده. بازی که تحت شعاع وزش شدید باد و کیفیت نامطلوب چمن ورزشگاه بنیان دیزل قرار گرفته بود. فراز کمالوند هم به این موضوع اشاره کرد و ادعا داشت با وجود سابقه زیاد استفاده از زمین تو دوران هدایت گسترش فولاد هیچگاه چمن بنیان دیزل رو به این صورت ندیده. حین انجام این بازی استقلالیا به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی نتونستن از بازیکن جدیدشون استفاده کنن. البته بالاخره با پرداخت پول بودروف پنجره استقلال باز شد، اما خرید قاسمی نژاد برای استقلال به سرانجام نرسید. یکی دیگه از نکات این بازی اعلام نشدن خطای شدید حبیب گردانی بر روی قائدی تو محوطه جریمه ماشین سازی توسط آقای اشکان خورشیدی بود که اکثر کارشناسای داوری علاوه بر پنالتی دونستن اون صحنه معتقد بودن گردانی باید از زمین مسابقه اخراج می‌شده. مثل رفسنجان میزبان هم با یک گل به آلومینیوم باخت. بازی که توی اون مسی‌ها غایبای زیادی داشتن. عقیل کعبی محروم بود، حامد نورمحمدی مصدوم و قائم اسلامی‌خواه هم به دلیل مثبت شدن تست کرونا توی این بازی حضور نداشت. البته سمت دیگه هم آلومینیومی ها سید محمد حسینی و محمد ایران پوریان رو به دلیل محرومیت در اختیار نداشتند. بعد از بازی آقای ربی سرمربی مثل رفسنجان از داوری این بازی گله داشت. ربی معتقد بود که آقای تاروخ قاضی این مسابقه یه خطای هند پنالتی رو برای تیمشون نگرفته. ربی حتی به بازی مقابل سپاهان توی جام حذفی هم اشاره کرد و اعتقاد داشت که این روزها داوری ها به ضرر تیمشه. پرسپولیس توی آزادی موفق شد از تیم سخت کوش نفت مسجد سلیمان بگذره. پرسپولیس توی این بازی بالاخره از خریدهای جدیدش توی لیگ برتر هم رونمایی کرد. علل خصوص فرشاد فرجی که با شماره بحث برانگیز 3 که فصل قبل در اختیار شجاع خلیل‌زاده بود پا به میدان گذاشت. سیامک نعمتی توی این بازی با دو کارت زردی که توسط آقای بیژن حیدری تو کمتر از 5 دقیقه دریافت کرد از بازی اخراج شد و همین موضوع کار رو برای حفظ 3 امتیاز توسط پرسپولیس سخت‌تر کرد. البته بعد از بازی آقای یزدی سرمربی نفت مسجد سلیمان معتقد بود که داور با پرسپولیسیا مهربانانه رفتار کرده، موضوعی که این فصل بارها توسط سرمربیای مختلف تیم‌ها در رابطه با داوری‌های بازی‌های پرسپولیس مطرح میشه. قبل از این بازی متأسفانه پدر عباس بوعزار هافک نفت مسجد سلیمان فوت کرده بود و مسئولای این تیم این خبر رو بعد از پایان مسابقه به بازیکن تیمشون اطلاع دادن که باعث ثبت تصاویر تلخی از اندوه بوعزار بعد از این بازی شد. سپاهان توی نقش جهان تونست با پیروزی 2-0 مقابل تراکتور به دلیل تفاضل گل بهتر بالاتر از پرسپولیس توی صدر جدول قرار بگیره. توی این بازی هم اکبر ایمانی بازیکن تراکتور تو کمتر از 5 دقیقه دوبار از آقای پیام حیدری کارت زرد گرفت و از بازی اخراج شد تا تراکتور 10 نفره با از دست دادن پنالتی توسط پیمان بابایی نتونه به بازی برگرده. رسول خطیبی هم بابت اعتراض به داوری توی صحنه اخراج اکبر ایمانی کارت زرد گرفت و با دریافت کارت زرد دوم از آقای حیدری تو اواخر بازی از زمین مسابقه اخراج شد. لازم به ذکر که توی دقایقی از این مسابقه با وزش باد گرد و خاک زیادی توی ورزشگاه بلند شده بود که این مسابقه رو با اختلال مواجه کرد. توی دیگر بازی‌های این هفته تیم‌های مدعی سقوط زباهن و نساجی با یک گل به ترتیب از سد پیکان و سایپا گذشتند و نفت آبادان و شهر خود رو هم توی گرمای آبادان بدون گل بازیشون به اتمام رسید. سه بازی که توی این هفته حاشیه چندان خاصی نداشتند. البته بازی گلگهر و فولاد خوزستان هم به دلیل آماده سازی فولاد برای رقابت‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاده. از اینکه با بررسی حواشی این هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید ممنونیم. انشالله که سال آتی سال خوبی برای همه شما عزیزان باشه.
ماشین سازی استقلال، فرهاد و فراز برای بازگشت امید به کلبه آبی‌ها دارن همه کار میکنن. هرچند شکست قرنشین از قبل بازی هم برای طرفداران دو تیم قابل پیشبینی بود، اما بگین بازیکنا زمان فکری هم همینطور میدویدن؟
سلام و عرض ادب خدمت رادیو ورزشی عزیز و مخاطبای برنامه همگام با لیگ. حیران حیدری هستم با گزارش لیدر ماشین‌سازی تبریز و استقلال تهران. استقلال بعد از تغییر و تحولاتی که در کادر فنی خود داشت با فرهاد مجیدی در دو بازی اخیر خود به پیروزی دست یافته بود و موفق شد با شکست دادن ماشین‌سازی در تبریز به سومین برد متوالی خودش دست پیدا کنه. ماشین‌سازی هم در اولین بازی خود پس از بازگشت سعید اخباری به نیمکت یک بار دیگر متحمل شکست شد تا سال 99 رو با باخت خانگی به پایان برسونه. استقلال با این برد 33 امتیازی شد اما رتبه سومش تغییری نکرد. ماشین‌سازی هم 9 امتیازی در قرار جدول باقیم. چهارشنبه 27 اسفند ماه 99 ساعت 16 تبریز استادیوم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. ابتدا از حواشی این دیدار شروع کنیم که چهره های ویژه‌ای برای این دیدار. مهدی پاشازاده که به عنوان یک پیشکسوت استقلالی برای اهالی فوتبال شناخته شده دو روز قبل این بازی، یعنی بازی تیمش ماشین سازی مقابل تیم سابقش استقلال، استعفا داد و این تیم رو ترک کرد تا ماشین سازی بحران زده در بحران وارد این دیدار بشه. البته محمد سعید اخباری سریع به تبریز برگشت و سرمربی شد و نیازی به صدور آیدی کارت هم نداشت. از ماشین سازی رضا آذری هم از استقلال به ماشین اومده و کارت بازیش تو دقیقه 90 صادر شد و توی ترکیب اولیه این تیم هم بود، ولی مشکلی توی پیراهنش به وجود اومده بود و تو زمان گرم کردن از ترکیب خارج شده، رفت روی نیمکت نشست و اشک ریخت و شانس بدش رو نفرین. البته دقیقه 10 بازی پیراهن رسید و اونم اواخر نیمه اول به بازی رفت، ولی تمام انگیزه های اون توی نتیجه تأثیری نداشت. محمد ابراهیمی فوروارد محبوب فوتبال تبریز که لقب محمد 14 رو هم یدک میکشه شب بازی با استقلال به ماشین سازی پیوست، ولی تلاش کادر اجرایی ماشین برای صدور کارت بازی F14 نتیجه ای نداشت و ابراهیمی هم این دیدار رو از روی سکو تماشا کرد. استقلال نیمه اول رو بهتر از میزبان خودش بود و در دقیقه 19 به گل اول خودش هم رسید. ارسال دقیق مهدی قایلی از روی ضربه کرنر رو وحید نعمتی به اشتباه با ضربه سر تبدیل به گل کرد. و البته در فرم بازی که در انتهای بازی منتشر شده بود، نماینده فدراسیون اسم محمد نادری رو به عنوان گلزن نوشته بود. در دقیقه 38 بازی ماشین سازی این شانس رو داشت که کار رو به تساوی بکشه، اما شوت سنگین حبیب گردانی از پشت محوطه جریمه رشید مظاهری با یک دست راهی کرنر کرد که میشه گفت خطرناک‌ترین موقعیت ماشین سازی در این دیدار. در مورد حبیب گردانی این توضیح هم بدن که بعد از 4 سال محرومیت با 38 سال سن دوباره به فوتبال برگشته و حق و انصاف بدن آماده ایم داره. در دقیقه 42 مهدی قائدی به زیبایی از سمت چپ وارد محوطه جریمه ماشین سازی شد و با پاسی دقیق در دهانه دروازه متحیر رو صاحب توپ کرد تا این بازیکن با بغل پای مطمئن توپ رو تبدیل به گل کنه. استقلال موفق شد تو همون نیمه اول مزد برتری خودش رو بگیره و با برتری 2-0 راهی رختکن بشه. ماشین سازی که تو نیمه اول تک موقعیت‌هایی برای گلزنی داشت، در نیمه دوم هم نتونست از تک موقعیت‌های خودش در جبران گل‌های خورده موفق عمل کنه و این دیدار با نتیجه 2-0 به نفع تیم استقلال تموم شد. تا دیدار گزارشی دیگه، خدا نگهدار.
بله، این سومین بازی بود که تیم استقلال با فرهاد مجیدی به پیروزی رسید. دو بازی در لیگ، یه بازی در جام حذفی و ماشین سازی با این باخت یک گام دیگر به نظر میاد به لیگ یک نزدیکتر شد. بریم مصاحبه مربیان رو بشنویم. ابتدا سعید اخباری که حالا ایشون هم باز رفت، آقای پاشازاده اومد، دوباره پاشازاده رفت، دوباره آقای اخباری اومد. به هر حال الان آقای اخباری مجدد شده سرمربی ماشین سازی، صحبتاشون رو بشنویم.
بازی استقلال لیگ بازی در حال متفاوت همیشه با بقیه بازی ها و من تایمی نداشتم که بتونم با بچه ها تمرین داشته باشم و فقط خواستیم با جلساتی که داشتیم صحبت کردیم و متاسفانه بازی رو برگزار کردیم. علی‌رغم این که نمایش بدی هم نداشتن، مثل همیشه که نبود، مثل اون دورانی که این فصل اول داشتیم و روی اشتباهات خودمون گل خوردیم.
و فرهاد مجیدی سرمربی استقلال:
با یه دستور عمل بازی کردیم جلوی تیم ماشین سازی، با توجه به اینکه زمین خیلی بد بود و دو تا پاس سالم هم نمیشد به هم بدن و شرط بادم بود، از هر دو تا تیم کیفیت خوبی ندیدیم تو این بازی. ولی تمام بازیکنایی که ما الان تو تیممون هستن به همشون احتیاج داریم، به همشون اعتماد داریم و مطمئنا هر کی که آماده تر باشه، شرط بدنیش بهتر باشه، ازش استفاده میکنیم.
بله، خب آقای آشتیانی نظرتون راجع به این بازی چی هست؟
خب والا آقای والیزاده، من فکر کنم تغییرات مثبت توی تیم استقلال توی این بازی کاملا مشهود بود. خب مهمترین تغییرات این بود که آقای مجیدی فکر کنم تغییر سیستمی انجام داده بود، سیستمش رو عوض کرده بود، 4-1-4-1 گذاشته بود. و خب شما وقتی که توی تیم استقلال از لحاظ تاکتیکی میدید که توپ و بازیکن از دست میدن، خیلی تلاش میکنن که به سرعت تیم و توپ و بازپسگیری کنن، اتفاقی که زمان آقای فکری کمتر میدیدیم بیفت و این واقعا باعث شد که استقلال متحول بشه. ضمناً این که خب کاملا تیم استقلال خصوصا تو نیمه اول تیم برتر میدان بود و نکته بارزم بخوام بهش اشاره کنم، اون پاس زیبای بابک مرادی بود که خیلی خوب قاعده و پیدا کرد توی فضایی که واقعا میتونست ضربه بزنه به تیم ماشین سازی. و اینکه توی نیمه دوم که فکر کنم استقلال بیشتر بازی رو مدیریت کرد و تونست خب نجلو
بود. اون وضعیت بعدم که آقای مجیدی میگفت فکر کنم درست بود، باد شدیدی میومد اون روز در تبریز.
دقیقاً. و من فکر میکنم که خب استقلال تغییر تحولاتی که داره، فکر میکنم تغییر تحولات مثبت است. فکر میکنم که استقلال یه تیم بهتری در آینده از تیمی که حالا نیم فصل اول بودن بشه. حالا امیدواریم که هواداره استقلال هم واقعا روزای خوش تیمو ببینن.
بله، ظاهرا انتقال آقای قاسمی نژاد هم منتفی شد از تیم قدیده. حالا اتفاقایی که افتاد و قرار بود که یک چکایی رد و بدل بشه که منتفی شده، حالا تا الان منتفی است انتقال امین قاسمی نژاد از تیم پدیده به استقلال. خیلی متشکر. خب بریم بحث داوری این مسابقه رو پیگیری بکنیم. با جناب آقای یزدانی کارشناس داوریمون ارتباطمون برقرار است. آقای یزدانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
از سلام و ادب دارم جناب والیزاده خدمت جناب والی، همکاران محترم و کارشناس محترم، برنامه و شنوندگان بسیار خوب همگام والی. من قبلش اجازه میخوام فرسینه سال نورم تبریک عرض کنم، انشالله سال بسیار خوبی رو هموطن عزیزم داشته باشید.
انشالله. خیلی متشکر آقای یزدانی. بفرمایید راجع به بازی در واقع تیم داوری بازی ماشین سازی و استقلال.
ببینید آقای خورشیدی و همراه آقای ایلدورم و آقای شاکر و آقای بابایی گروه قضاوتی این دیدار رو تشکیل میدادن. آقای خورشیدی کم فسابق یه داور با تجربه بود که خوب قضاوت میکرد، به جز یه دقیقه که همون دقیقه 64 بودش، بسیار خوب دویدش، خدمت شما هست و کنترل کرد. اما یه مشکلی که ایشون داشت و دیگر داوران ما هم اغلبشون دارن، اون جابجایی و تعیین زاویه دیده، که همین مشکل باعث شدش که تو دو تا دقیقه 64-66 مشکلاتی ایجاد کنه. من باید حتما نیمه اول سه مورد ما برخوردهایی داشتیم تو محوطه جریمه، دو تیم که به درستی ادامه بازی داد، دو مورد برای استقلال، یه مورد برای ماشین سازی که بحث برخورد به توپ به دست بود که به درستی ادامه بازی داد و خطایی نبود. اما دقیقه 53 به دلیل شبیه سازی بازیکن استقلال نادری اخطار داد، بازم اونجا تصمیم سریع رو اتخاذ کردن. دقیقه 64 با اینکه جایگیریش خوب بود اما زاویه دیدش مناسب نبودش و جابجایی باید انجام میداد، خطای شدید مدافع ماشین سازی رو ندید در محوطه جریمه ماشین سازی و ادامه بازی داد. بازیکن ماشین سازی باید اخراج میشد و یه ضربه پنالتی به نفع استقلال باید گرفته میشد. من این رو اضافه کنم، همین بازیکنی که این خطا رو انجام داد دقیقه 66 هم یه خطای دیگری انجام داد که مستحق کارت زرد بود که اون رو هم انجام نشد و تشخیص ندادن. دقیقه 72 ایشون اخطار گرفتن بابت